چه بشین آبریزش و اشریزش چش و بینی نداشته باشین، معتبرترین تشخیصتون میگرن هست. و اگه هفته یک بار میگرن رو تجربه میکنین، به غیر از این که مسکن میتونه کمک کنه به اون درد در فاز حاد، حتما توصیه میکنم که به پزشک مراجعه بکنین، به همکار نورولوژیست من، و درمان پیشگیرانی میگرن رو برای شما شروع بکنن.
بسیار خب، پس به من صبح مراجعه کنن. نوبت بعدی
شماره 3.
من یه مادری دارم حدود 70 ساله، ایشون هر موقع سردرد میگیره یه بار سرش تقریبا بی‌حس میشه. می‌خواستم نمای دکتر آیا این سردرد جزء میگرن دستبندی میشه یا اینکه خطرناکه و من چه کاری میتونم واسه مادرم انجام بدم؟
درود بر شما که نگران حال مادرتون هستین. آقای دکتر صفاتون،
اگه سردرد جدید هست حتما یه بررسی یا تصویر برداری میخواد. گفتم افرادی که بالای 50 سال باشن و سردرد جدید رو تجربه کنن، حتما ما یه تصویر برداری مغزی براشون میخوایم. و یه نکته خیلی خیلی مهمه، اگه سردرد جدیدی با شروع مثلا تحت حاد ما داشته باشیم، معمولا حتما یه ESRCRP برای فرد چک میکنه
که مال چیه.
یه بیماری داریم به نام جاینت سل آرترایتیس و که التهاب عروق در حد متوسط اینا هست، و این میتونه بیماری خیلی خیلی خطرناکی باشه، چون میتونه با کاهش بینایی هم همراه بشه. و خب این کاهش بینایی وقتی رخ داد دیگه عملا برگشت ناپذیره. معمولا افرادی که بالای 50 سالن و سردرد جدید دارن، من حتما براشون یه ESRCRP میخوام. اما با توجه به این پترنی که فرمودن، این سردرد میگرنی هست، تشخیص من اینه که بیشتر به نظر میسه احتمالاً سردرد تنشیه، چون ما میگه با BSE همراهه، با یه سردرد این شکلی همراهی داره. معمولاً بیشتر سردرد فشاری و چیز نگران کننده ای نیست.
خیلی خب، اون ESRCRP آزمایش خونه دکتر؟
بله، ESRCRP آزمایش خونه، سریع یک دو ساعت آزمایشگاه میتونه آماده کنه و به فرد بده.
خیلی خب، باز بریم سراغ فضای مجازیمون. پزشکان 88 شما خانم مرزی سوال پرسیده و گفته که خانم 32 ساله‌ای هستم که در طول هفته چند روز به شدت سردرد میگیرم. هر بار یه سمت سر و گردنم درد میگیره، به طوری که از شدت درد چشمم درگیر میکنه و احساس میکنم چشمم میخواد در بیاد از جا. مسکن میخورم فقط از شدت دردش کم میکنه، ولی درد تقریبا 3 روز ادامه داره. حالا تهوع میگیرم، نور و صدا اذیتم میکنه، هم از بیخوابی و کوچکترین بحث و استرس، قرار گرفتن توی نور و آفتاب، سر و صدا و شلوغی هم سردرد میگیرم. و راجع به این خواستن که شما راهنمایی کنید دکتر صفر.
خب با توجه به علائمی که فرمودین، تشخیص میگرنتون قطعیه. این از اونایی است که دیگه شما لازم ندارین که هیچ تصویر برداری در فرد انجام بدین. همین فاکتورهایی که تشدید کننده سردرد هست همش توش هست، یعنی سردرد میگرنی رو این فاکتورهایی که شما فرمودین، این فاکتورها میتونه تشدیدش بکنه. توصیه من اینه که حتما به یه متخصص بیماری مغز و اعصاب مراجعه کنین براتون درمان پیشگیرانی میگرن با توجه به خصوصیات خودتون شروع بکنه. معمولا خب خیلی چیز مهمی حتما ما پزشکا خیلی در نظر میگیریم اینه که هر فرد رو باید به طور شخصی سازی شده، حالا نوع فارسیش منم درست گفتم،
درسته، آره شخصی سازی
آره
شده،
شخصی سازی شده درمان کنیم. یعنی هر فرد خصوصیات خاص خودشو داره. اگه یه فردی چاقه، خب من نمیتونم اون دارویی که برای پیشگیری میگرن خب امکان داره همینجور تلفنی برای یه فردی توصیه بکنم، بله، اون فرد بدم، چون فرد چاقتر میشه، آپنی خواب پیدا میکنه، مشکلات دیگه ای پیدا میکنه. خب اگه فردی برنامه‌اش اینه که کاهش وزنم داشته باشه، خب میتونم یه دارویی بدم که کاهش وزنم داشته باشه، سردرد میگرنی رو هم تخفیف بده. اگه فرد تنش و استرس عصبی داره، داروی بدم که هم تنشش رو بهتر کنه و هم سردرداش رو بهتر کنه. خب هرچی داروها کمتر باشه، تنوعش یا تعدادش کمتر باشه، خب قطعا عارضه کمتر داروی فرد مواجه میشه. پس همیشه درمان ها باید شخصی سازی شده باشن، یعنی هر فرد رو ما جداگانه درمانش کنیم.
بسیار خب، بس دارامون رو به هم توصیه نکنیم اگه حتی هممون این هم سردرد داریم، و ببینیم که برای ما چه داری بهتره. اما نوبت بعدی
شماره 11.
یه مریضی هم که تومور مغز داشتم و عمل کردم و هنوز که هنوزه با گذشت 1.5 سال بعضی موقعا سردرد میشم. میخواستم از آقای بطور بپرسم که علت سردردم میتونه کی باشه؟
متشکرم دکتر.
خب علت اولیه‌ای که باعث شد شما تاثیربرداری انجام بدین و به تشخیص تومور برسین رو نمیدونم چی بوده. آیا تشنج کردین؟ آیا اینکه ضعف اندام‌ها یک طرف داشتین؟ آیا سردرد علت اولیه‌اش بود که شما باعث شد که برین تاثیربرداری انجام بدین یا نه؟ و آیا این که تومورتون گرید شم بوده، یعنی گرید پایین بوده، گرید بالا بوده، آیا درمان‌های همراه یعنی به غیر از جراحی مثل رادیوتراپی یعنی رادیشن، اشعه درمانی و اینکه شیمی درمانی انجام دادین یا نه، همه اینا موثر این که من در این پاسخ به شما بدم که آیا این سردرد ناشی از اون سردرد تومور مغزی هست یا یه علت دیگه‌ای داره مثل سردردهای تنشی که بعضی وقتا تو افرادی که تومور مغزی دارن تومورشون کامل برداشتی شده ما این سردردها رو می‌بینیم در افرادی که ضایعات مغزی دارن. خب غالباً این اطلاعات جانبی هم برای من لازم هست که به سوالتون پاسخ بدم، اما کسی که بهتر میتونه به سوالتون پاسخ بده همکاری هست که شما رو جراحی کرده
درسته.
و تحت عمل جراحی قرار داده و شما رو پیگیری میکنه، هر 6 ماه یک بار، هر یک سال یک بار MRI مغز با و بدون تزریق انجام میدین، از جهت اینکه با عود تومور روبرو هستین یا نه. اون خیلی میتونه بهتر بهتون جواب بده که آیا این سردرد مهم هست یا نه. یه چیز جالب بهتون بگم، تومورای مغزی خیلی با سردرد خودشون رو نشون نمیدن. این خیلی نکته مهمیه، اینجوری نیست که هر سردردی شما تجربه کنین بگین الان نه یه تومور مغزی تو سرم هستن، اینجوری نیست واقعا. بیشتر علائم شناختی، بیشتر علائم دیگه خودشون نشون میده تو کسایی که تومورهای مغزی رو ما میبینیم تا علائم اولیه. سردرد معمولا در 30-40% تومورهای مغزی ما سردرد رو میبینیم.
بسیار خوب آقای دکتر، پیامک‌های زیادی داشتیم راجب بوتاکس، اون مرحله آخری سوال کرده بودن که آیا درسته اگه دیگه هر کاری کردیم به هیچ جواب ندادیم بریم بوتاکس بزنیم، چون هر کس که میگه من بوتاکس زدم 6 ماهی اصلا خلاص شدم، و اینکه این بوتاکس با اون بوتاکس زیبایی اصلا جاش فرق داره، واقعا اینقدر مؤثره، به درد همه میخوره یا نه؟
ببینید بوتاکس جایگاهش در میگرن هست و اونایی که میگرن مزمن دارن، یعنی میگرنی که مزمن شده باشه و حداقل 3 ماه طول کشیده باشه که ما بهش بگیم میگرن چی مزمن، 3-6 ماه فرد سردرد رو تجربه بکنه، روزهای زیادی درگیر سردرد میگرنی باشه، حداقل 10-15 روز سردرد میگرنی رو تجربه کنه و درمانهای خط اول ما برای پیشگیری سردرد جواب نده، ما میتونیم اونو کاندیدای تزریق بوتونیوم تاکسین بکنیم یا همون بوتاکس بکنیم. اصلا داستانش با بوتاکس زیبایی فرق میکنه. خب بوتاکس زیبایی دنبال از بین بردن چین و چروک هست، ما یه دنبال از بین بردن چین و چروک ها نیستیم، ما دنبال از بین بردن سردرد برای دوره کوتاه هستیم و باید به فرد بگیم که ما این تزریق بوتاکس که انجام میدیم این درمان پیشگیرانی هست که 3-6 ماه میتونه برای شما اثر بخش باشه و اگه لازم شد ما میتونیم این درمان رو چیکار کنیم، تکرار بکنیم و نقاط مختلفی توی سر، توی پیشانی، توی پس سر، گوشه های سر هست که ما اون نقاط رو تزریق میکنیم با دوزهای خیلی کم، بوتاکس رو تزریق میکنیم برای اینکه تخفیف بدیم سردرد میگرنی مزمن رو. خب. یعنی کاتگوری و توانمندی میگرن مزمن رو داشته باشه، یعنی پزشک معالج به این نتیجه برسه که الان این فرد رو باید کاندیدا کنه برای تزریق بوتاکس.
پس جایی که این بوتاکس رو میزنن ممکن مثلا پشت گردن بزنن، حتی دور و بر مثلا کتف، شونه ها بزنن، اینجا هم میشه بزنن در واقع بوتاکس رو.
با جایی که با برای زیبایی تزریق میکنیم مثلا متفاوته.
خیلی خب، پس این تزریق
برای زیبایی تزریق میکنیم، من تزریق نمیکنم برای زیبایی.
نه، اونایی که برای زیبایی تزریق میکنه. آره خب، و در واقع این تشخیصش با متخصصه که ببینه اصلا این بوتاکس به دردمون میخوره یا نه، و 6 ماه نهایت دیگه
حداکثر تایمی که اثر میکنه 6 ماه.
خیلی خب، پس حتما بعد به متخصص مغز اعصاب مراجعه کنیم و ببینیم اصلا این بوتاکس به دردمون میخوره یا نه، و به 6 ماه میتونه در واقع ما رو خلاص کنه.
جالب میگم برای اینکه خب خود مریض یا مراجعه کننده، من خیلی دوست ندارم بگم مریض، بیشتر بگم مراجعه کننده.
خب
خود مراجعه کننده امکان داره از پزشک معالج بخواد کاپالا یه ذره مثلا این گوشه مثلا ابرو رو نمیدونم خط پیشونی منم از بین بره، خب امکان داره یه تبریک هم اونجا صورت بگیره با زیبایی یکم میکس بشه. خب اون داستان چطور
کار میکنه. خیلی خب، اما نوبت بعدی
شماره 12
پزشکان 88 فضای مجازیمون، آقای مهدی از تبریز گفته من حدود 2 هفته از سردرد دارم، سمت راست سرم از پشت سرم میگیره، یه درد به صورت تیرکش میاد جلوی سرم، فقط سمت راست درد خیلی شدید میگیره، نهایت 1 ساعت بعد خوب میشه، دارو هم خوردم جواب نمیده.
دکتر این سردردی که فرمودین خب لازمه من اطلاعاتی بیشتر ازش داشته باشم، از این جهت که آیا علائم دیگه مثل علائم اتونوم همراهی داره یا نه. یه سردردهایی ما داریم به نام پاروکسیسمال همیکرانیا یا همیکرانیا کانتونیا یعنی اسمای فارسی ندارن.
یعنی همیکرانیال نیمه مغز،
نیمه سر به صورت حمله‌ای،
خب،
یا یه نیمه سر به صورت ادامه دار،
خب، آره.
اینها وجود دارن که اینها رو اول باید رد کنیم برای این فرد، و اگه سردرد جدیدی شروع شده و یه نیمه سره و اون درد تیرکشیر که دارن بیشتر به این الگو میخوره. اما باز خب سردردهایی که شایع‌تر هم مثل سردردهای تنشی در رأس تشخیص برای این فرد قرار دارن. اگه بیمار تهوع استفراغ نداره، علائم این شکلی نداره، خب بیشتر احتمالاً میتونه تشخیص میگرن باشه. اما میدونی که تشخیص سردرد تنشی باشه، اما میدونی که حداقل باید 2 تا 3 ماه از این سردردها بگذره که ما یک ترم یا یک عنوان قطعی به این سردرد بدیم. همیشه سردردی که کمتر از 2-3 ماه گذشته، ما نمیتونیم یه تشخیص قطعی میگرن یا سردرد تنشی رو براش اس بذاریم. اینا معیارهایی که براشون تعریف شده میگن حداقل 3 ماه باید این نوع سردرد با این الگو رو داشته باشه که ما این اسم رو براش بذاریم. خب من اگه پزشک معالجشون باشم یه شرح حال کاملتر میگیرم، بعد حتما یه تصویربرداری مغزی هم میخوام ازش که خیالم راحت باشه که مشکل خاصی نباشه، و بعد یه اقدام درمانی لازم رو با توجه به تشخیصی که دادم شروع میکنم.
خیلی خب، چون نوبت خیلی زیادن، دکتر سفر بوم، از شما خواهش کنم که سریعتر پاسخ ها رو بفرمایید و نوبت بعدی.
شماره 13.
همسر من صبح از خواب بلند میشه با سردرد بلند میشه. لطفا آقای دکتر ما رو راهنمایی کنن که فشار آیا بالاست یا پایینه.
متشکرم.
یه نکته در مورد پرفشاری خون وجود داره و اون اینه که سردردهای صبحگاهی، سردردهایی که در اوایل بیدار شدن از خواب رخ میدن، حتما باید به پرفشاری خون شک بکنیم. من توصیه میکنم حداقل 2-3 بار فشار خونشون چک بکنن در همون تایمی که سردرد دارن و در تایمی که سردرد ندارن. اگه بیماری پرفشاری خون قبلا نداشتن، خب معتبرترین تشخیص اینه که امکان داره پرفشاری خون باشه.
بسیار خوب، نوبت بعدی.
شماره 14.
من 39 سال سن دارم، بیشتر وقتا بالای چش چپ یا راستم، بعضی وقتا یه وقت چپ یا راستم درد میگیره، باید حتما قرص ریزاتراپتان بخورم، یه قرص نصف میکنم میخورم، حالم بهتر میشه، میشه کمکم کنین؟
ممنونم دکتر. خودشون فکرم سر خود دارن یه قرصی میخورن.
دارو رو متوجه نشتم چی داری؟
در واقع یک از دارویی که مربوط موزنه مربوط به اعصاب روان هست، آرام بخش استفاده میکنن.
آره، من تشخیصم اینه که خب سردردی که شما دارین بیشتر چون هم یه نیمه سره، بعضی وقت نیمه راسته، بعضی وقت نیمه چپه، مطمئن تشخیص براتون میگرنه و غالبا لازمه که درمان پیشگیرانه شروع کنین. اگه ماهی حداقل 2-3 بار این سردرد تجربه میکنین، درمان پیشگیرانه باید شروع کنین.
خیلی خب، ممنونم. نوبت بعدی.
شماره 15.
یه دختر 18 ساله دارم، میگرن داره، یعنی تو قسمت گیجگاهیش و پیشونی درد شدید میگیره، اکثرا انگشتاش سرد، همراه با سردرد چشماش هم درد میگیره، به موقع استراب و استرس هم خیلی تجربه میکنه و داره و این خیلی اذیتش میکنه. میخواستم ببینم که آقای دکتر راه نماییش کنن.
دکتر،
خب درمانی که برای ایشون بذاریم هم درمان استرابه، یعنی هم درمان دارویی برای استراب. اگه اون درمان‌های اولیه که گفتم برای استراب چیا خوب هستن جواب نده، برای شروع بکنیم. خب غالباً درمان میگرن هم میتونیم یه دارو از داروهای پیشگیری کننده سردرد رو هم شروع بکنیم که اثر ضد استرابی هم داره، اون هم میتونه خیلی کمک کنه به اینکه دارو کمتر بهش بدیم که هم استراب رو از بین ببریم و هم میگرن.
تون داریم تلفن رو پخش می‌کنیم چون وقت خیلی زیاده پشت در مطب دکتر. نوبت بعدی.
شماره 16.
من تمامی داخل سرم صدای آب و باد و اینها میده، ولی سردرد ندارم به طوری که باید تحملش بکنم مثلا تا خوابم ببره. البته در صدای بیرون خیلی اذیتم نمیکنه، فقط توی سکوت این صدای باد و آب منو اذیت میکنه. میخواستم راهنمایی کنم. ممنونم.
خب دکتر،
خب این سر و صدایی که توی سر هست، این سرسوارا ما خیلی شایع میشنویم از مریضامون، اینها معمولا چیز خاصی توشون پیدا نمیکنیم. اگر ما گوشی رو بذاریم، یعنی گوشی پزشکی رو بذاریم،
بله،
و بروی یا صدایی ما نشنویم، اینا خیلی مهم نیستن، چون اگر بروی بشنویم احتمالا با یک زایی عروقی مواجه هستیم و حتما باید تصویربرداری مغزی، امکان داره آنژیوگرافی، امارانژیوگرافی برای بیمار انجام بدیم. معمولا اینا در قالب سردردهای تنشی تقویندی میشن.
خیلی خوب، نوبت بعدی.
شماره 17.
آقا دکتر، وقتی سرگاری خورم سردرد شدید میگیرم و وقت سردرد دارم نور خورشیده هر نوری عذیتم بکنه و انگار حس میکنم مغزم داره تیکون میخورم یعنی انقدر سردرد شدید دارم میزنه به چشم شیشه وقت گلبه شیشه اشک میاد یعنی سردرد من مشکل خیلی جدیه یا نه؟
خب متشکرم دکتر.
اگه سردرداتون با یه عفونت تشدید میشه مثل عفونت سرماخوردگی بیشتر به نظر میاد احتمالاً سینوزایتیس باشه. خب غالبا لازم هست که یه درمان آنتی بیوتیکی برای شما شروع بشه در اون تایمی که شما دچار سرماخوردگی میشین و دوره بگیرین. اگه سردردتون باز ادامه بدار میشه و مزمن میشه خب درسته اینه که سی تی اسکن سینوس هم انجام بدین که اگه سینوزیت مزمن دارین حالا درمان اون هم انجام
خب.
میشه.
بدون نوبت یه پیامک میخوام بخونم. 910-154 گفته که من نشخوار فکری شبانه موقع خواب دارم، رویا پردازی میکنم و الان شبا فقط توی سرم صدای مبهمی هست و به سردرد ختم میشه. این فکر و خیال شبانه سردرد میاره؟
خب اگه اسمشو بذاریم این اوورتینکر چی میشه فارسی؟ نمیدونم، فکر کردن بیش از حد دیگه. یه آدم اوورتینکری هم یه آدم برای یه آدم
بیش فکر زیاد دارن،
فکر زیاد بیش فکری دارن.
آره.
ایشون به نظر من کاری که میتونم بکنم همون توصیه منه، ورزش کنم به نظر من. آره خیل. ورزش کن حال دلشون بهتر میشه.
خیلی خب دکتر، میبینین سوال خیلی زیاد داشتیم نرسیدیم به نوبت ها، خیلی عذرخواهی میکنیم. دکتر سفرپور خیلی متشکرم از شما و با شما خدافظی میکنم.
خیلی ممنون.
عذرخواهی میکنیم از همه اونایی که کلی نوبت گرفتن پیامک رو که اصلا نرسیدیم. خیلی فضای مجازی تلفنیمون، مراقب سلامتیتون باشین تا فردا. ساختمان پزشکان، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای
نام خدا.
سحرگاهان به پا خیز و خوابیدن رها کن، به پیمانی که داری با خدایت اعتنا کن. نماز صبح خوان و نیایش کن، بگو شکر برای اهل دین و دنیایت، دعا کن. بسم الله الرحمن الرحیم و قل جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. سلام خداوندگار حق، خدای باطل کننده باطل. سلام خدای بهترین ها. سلام به همه شما جوانهای خوب و عزیز و باحال و دوست داشتنی و سحرخیز. خوش اومدید به بنام خدای رادیو جوان. رفقا، چشم پوشی از چیزایی که احتیاجی بهشون نداریم کار سختی نیست. خیلی وقتا چیزی رو میبخشیم که فقط میخوایم جلوی چشممون نباشه. خیلی وقتا هوس بخشیدن چیزایی به سرمون میزنه که قبلش دلمون رو زده. حواسمون نیست که این کار اسمش انفاق و نیکوکاری نیست. اسمش پشت در گذاشتن و دور انداختن و رد کردنه. اما هر انفاق خالصانه‌ای حاصل یه دلکندن زیباست. دلکندنی که ساده است ولی آسون نیست. سخته، خیلی هم سخته. اونقدر سخت که شاید کار هر کسی نباشه. یه بنده خدایی میگفت سیل که اومده بود، شریک زندگیم گفت میخوام یه تیکه از طلاهامو بدم برای کمک به سیل زدم. گفتم مال خودته، اختیارشو داری. گفت همون انگشتری که روز عقد کنون به هم دادی، میخوام اونو بدم. گفتم چرا اون؟ نکنه چون قدیمی شده دیگه دوستش نداری ها؟ گفت اتفاقا اونو از همه طلاهام بیشتر دوست دارم، برای همینم میخوام به خاطر خدا ازش دل بکنم.
ساده باشیم، ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم، صبحا وقتی خورشید در می آید متولد بشویم. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم.
بهر منزل بیقراری بهر منزل بیقراری ساز کرد، طالبان خویش را
خدا. این لحظه میخوام همه شما رو میهمان کنم به شنیدن سخنان ارزشمند و گرانقدر جناب آقای دکتر رفیع.
همینطور که قرآن میخوند یه وقت دست به قرآن خواندن آیت الله از مای خروف شده شده چون بلند بلند جهگه شردن قانون را فعال علم. من میگه گفتم آنها قرآن را فقط نکنم نشستم قرآن ایشون تمام شد گفتم حضرت آیت الله کدوم آیه بود که اینطور شما را لحظون متأثر کرد عشقید؟ فرمود آیه 103 سوره کهف هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ساده معنا کنم این آیه میگه بعضی وقتا آدم فکر میکنه داره درست عمل میکنه، فکر میکنه برای خدا کاندیدات بده، فکر میکنه برای خدا معمار مسئولیت رفته، فکر میکنه برای خدا داره میکوبه، فکر میکنه برای خدا داره فریاد میزنه تو خیابون و تو سیر، اما یحسنون صنعا اشتباه فکر میکنه. بعد میفرمود آیت الله از مای بروجرد میفرمودن نکنه یه وقت کار ما مثلاب این باشه، این همه شاگرد و این همه تلاش و مسجد اعظم و مرکز هامبورگ و نمیدونم کتاب فلسطین و آیت الله از مای خیلی خدمت کرد بشینه، بابا یه مرجع نگرانه آخر هم عشقیزه نکنه یه وقت کار خدای نگرده رضایت خدا توش نباشه. جوانا اینو گفتم برای تشخیص مشکل
شما هستیم در این لحظه های با صفای سحر با به نام خدای رادیو جوان، لحظه هایی که منتهی میشه به لحظه های عاشقانه اذان صبح به افق تهران که این لحظه ها از همه شما التماس دعای خیر داریم. همراه ما هستن کارشناس خوب برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوذر عبادی عزیز و بزرگوار. حاج آقای عبادی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و محترم، در خدمت شما هستم.
پاینده باشین، خیلی خوش آمدین. حاج آقای عبادی در این سحر ما با چه موضوعی با رفقا قراره که همراه بشیم؟
خب ببینید، توی جریان شکرگزاری این صفت شاکر بودن، کسی که شکرگزار یک نعمت قرار باشه اینقدر ابعاد مختلفی داره و مختصات جریان شکر اینقدر وسیعه که همه صفات رو میتونه در خودش داشته باشه. همیشه بزرگان، اولیا، انبیا و کسانی که به یک درجات کمالی انسانی رسیدن، یکی از مقومات شخصیتشون این که بود اینا شاکر بودن، شکرگزار بودن. خداوند متعال به موسی گفت میخوای بهترین بنده من رو ببینی؟ چون موسی ازش تا از خدا تقاضا کرد و میخوام عابدترین و بهترین بنده تو رو ببینم. خدا بهش آدرس داد، گفت برو ببین. موسی به آدرس رفت، دید آقا یه نفر اونجا افتاده کور و علیل و خلاصه پر از مرض و افتاده زمینگیر. فکر آدرس اشتباه اومده، گفت اگه هم دقت کرد دید یک سر داره تسبیح میکنه و شکر میکنه. موسی رفت گفت که آقا تو چی داری که شکر میکنی؟ چشم که نداری، مریض که هستی، نون و خوردن هم که معلوم نداری، هیچ کی هم که دور برت نیست، تک و تنها چی داری شکر میکنی؟ گفت این موسی میدونی در این اطراف من و تو این اقلیمی که من قرار گرفتم یک مسلمان و یک موحد وجود نداره، یک موحد، کسی که خدا رو بشناسه. من تنها کسی هم که خدا رو میشناسم، خیلی نعمت بزرگیه، چرا شکر نکنم؟ ببینید این نگاه چقدر متعالیه و چقدر انسان رو میتونه رشد بده. کسی که شاکر باشه، این رو خیلی خلاصه عرض کنم، در بردارنده خیلی از صفات انسانی است که همگان دوست دارن، همه پسند. دیگه حوزه عقیدتی درش نیست. یعنی آدم شکرگزار در ایران همون قدری موردت پسند واقع میشه که بره در یک کشور و در یک اقلیمی که مثلا فرض کن جریان اعتقادیش متضاد این اقلیم ما باشه، اونجا مورد پسنده. به همین خاطر خدا روی این قضیه شوگذاری خیلی تاکید داره و پیغمبر خدا که شد بهترین خلق خدا در حقیقت شاکرترین عبد خدا بود، شاکرترین عبد خدا بود. به همین خاطر این بحث جریان شوگذاری